الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرت در ارتباط با جنود عقل و جهل فرمایششون رسید به 57 فراز که می فرمان التقیت و ضد حل اضاعه، یعنی یکی از لشکریان عقل تقیه است و ضدش اضاعه، که خب اضاعه یعنی بی‌پروایی، طرح موضوعی کردن که جاش نیست، افشاگری. حالا ترجمه کنه، شاید این یکی از فرازهای خیلی مهمه. علتش هم اینست که در طول زمان این بحث تقیه شکلای مختلفی به خودش گرفت. مثلا شما این روایت از امام صادق را داشته باشید، می فرمان 9/10 دین تقیه است. بعد می فرمان هر کس تقیه ندارد دین ندارد. خب حالا اینجا این سوال است که این چیه که اینقدر مهمه؟ که اولا امام می فرمان در حدیث جنود عقل و جهل که یکی از لشگریان عقل تقیه است. اینجا امام صادق می فرمان که اصلا اگه کسی تقیه ندارد دین ندارد. باز این حدیث رو نگاه کنین، می فرمان آشکار کننده ی حدیث ما مانند انکار کننده ی آن است. یعنی مثلا یک کسی اومده است حدیث امام را در جایی که باید مطرح نکنه مطرح کنه، مثل این است که اصلا منکر است، میگه آقا امام بی خود گفته. خب این چه فکر و فرهنگی است که اینقدر مهمه و این همه امام روش تأکید کردن و تقریبا هم بشر نفهمیده است؟ تقریبا هم بحث تقیه را میشه گفت که مثل بعضی چیزایی که خیلی عمیق است هنوز زمان برای درکش توان نداره، یکی از اونها تقیه است. حالا بعد در اینجا نیست، در جای دیگه بحث میشه از روایات که مثل امر به معروف و نهی از منکر، آنی برای این که مردم خودشون راحت کنن امر به معروف و تبدیلش میکنن به ساده ترین شکل، که یعنی به یکی بگم مثلا نماز بخون، به یکی بگم دزدی نکن و سلام، و بعد کل امر معروف و فاتحش رو میخونم. این که مثلا درک امر به معروف با اون زوایای دقیقش احتیاج دارد که بشر برسد به این که کار بزرگی میتونه بکنه با امر به معروف، و حالا اگه امر به معروف رو پیدا کند و عمل کند اون کار بزرگ انجام میشه. یکی از مهمای این فکر شیعه این تقیه است. باز یه روایت بخونیم تا ببینیم، حالا اول معلوم بشه که قال ابو عبدالله علیه السلام سمعت ابی یقول، یعنی حضرت صادق میفرمان از بابام بارها میشنیدم که میفرماد لا والله ما على وجه الارض احب الی من التقیه. فرمود به خدا قسم هیچ چیز روی این زمین برای من دوست داشتنی تر از تقیه نیست. حالا اگه کسی زود بخواد راحت کنه قضیه رو میگه، یعنی این که مثلا ما یواشکی در مقابل خلیفه حرفامونو نزنیم، این که این همه دنگ و فنگ نمیخواد که، یعنی این یه نوع مخفی کاری ساده است که تو هر مبارزه همه مجبورن رعایت کنه. تقیه را یه مصداقش توی یه زمان گرفتن و از کل فرهنگ تقیه فاصله گرفتن یا غفلت کردن، اینو میخواد امام حل کنه. من یه لحظه حساب کردم اگه بخوام روایت های تقیه را مفصل بنویسم خیلی وقت میگیره. اینه که حالا یه روایت دیگه هم میخونم، حالا ببینیم چطوری جمع‌بندی کنیم. میفرماد قال ابو جعفر التقیت من دینی و دین آبائی ولا ایمان لمن لا تقیت له. فرمان تقیه دین من است و دین پدران منه و هر کس تقیه ندارد دین ندارد. خب حالا این تقیه که وقتی میگردین تو دل روایات و اینا خیلی حرف داره، یه فکر و فرهنگه. اولین حرفش اینست که حرف حقا به اندازه ظرفیت طرف بزنید. مثلا اصل تقیه به همون معنای تقواست، یعنی خود نگهداری. نه حرف باطل بزنیم نه حرف حق و همیشه بزنیم. شما هم لعنت میکنن حتی به کسی که حدیثشون رو که باید نگن بگن، میگه اصلا این ما رو کشته است. میگه از شیعیانی ما که تقیه را رعایت نکنه قاتل ماد، قاتل ماد. خب حالا آروم آروم حساس بشیم رو این مسئله که اولا حضرت میفرمان که اگه میخوای با اون عقل قدسی ما عبده به الرحمن و مکتوسه و به الجنان ارتباط پیدا کنی که بتونی بندگی کنی و بتونی بهش برای خودت ذخیره کنی، باید روح تقیه داشته باشی. حالا تقیه دو طرف دارد که باید حل بشه تا تقیه حل بشه. تقیه صراط مستقیم است. یه طرفش ارائه ندادن حق و ارائه ندادن سخن از سر تکبر و مخفی کاری بی جا و این چیزا. این بعده، یعنی ما باید با یه حوصله ای با یه دل پرمحبت حق به مردم بگیم. مردم ما باید دوست داشته باشیم و حقی که میشناسیم بگیم. اگه اینجا کسی به اسم تقیه هیچی نگید، محروم رو از حق، مردم رو از حقی که داشتن محروم کرده. این ورش اگر که نتونید خودشو نگه داره و هر چی فکر میکنه حقش بگید، این ضد تقیه عمل کرد. نه اونجایی که اونچه حقش میشه گفت رو بخل به ورز نگه، نه اونجایی که فکر کنه هر چی به فکرش میرسه و حق میدونه بگه. حالا اینجا رو دومیش این روایت بحث داره که آدم ها اگه خواستین خودتون رو تربیت واقعی بکنین، باید بشینید فکر کنید، یه فکر و فرهنگی در شخصیت خودتون ایجاد کنید که این حرف حق چقدرش باید گفته بشه، چقدرش باید نیگر داشته بشه، چقدرش باید به خواص گفت، چقدرش باید به عوام گفت، در خواص از کجا شروع کرد، چی گفت، چطوری گفت. میفرماد دین پدر و پدر و پدر و پدر من این روشش که ما بتونیم یک کنترل شدید شخصیتی پیدا کنیم که حالا که شیعه حق اومد دستش، حالا چطوری بزنه. علامه طباطبایی از گاهی سخنشون برمیاد که خیلی چیز از معاد میدونست. آیت الله جوادی می فرمان که آقا فرموده بودن هنوز حوزه های علمیه ظرفیت طرح معاد رو نداره، نه مردم کوچه و بازار، حوزه های علمیه. ما مثلا نمونه شو اتفاقا علامه طباطبایی می بینیم. آیت الله حسنزاده می فرمودن خیلی مرد کتومی بود. کتوم یعنی کتمان می کردن. خب این کتمانی که این همه آشکار کرده چه نوع کتمانیست؟ لقد کم کسی را داریم راست علامه چیز نوشته باشه. تازه آیت الله حسنزاده می فرمان که ایشون کتوم بود، یعنی پس معلوم است باید خیلی چیزها را گفت اما خیلی چیز دارم تو این گفتنا نگفت. یعنی حالا گفت یا نگفت؟ گفت، باید گفت. وقت باید یه جوری گفت که اهلش بفهمه، برای نااهلش نگم. یه جوری بگیم که اهلش هم بتونه هضم کنه، یه جوری بگیم که نااهل اصلا نتونه بیاد کنارش. شما نمونهش مثلا حالا خودتون ببینید این قرآن چطوری حرف زده است. این قرآن نمونه کامل تقیه است. هیچ سر تو عالم نیست که تو این قرآن نباشه. بعد خب بفرمایید چی سر در میاره؟ از امام معصوم سوال مثلا میکنن که چرا شما گفتید که دست دزد 4 تا انگشتش رو ببرید؟ گفتن طبق آیه قرآن. گفتن کو آیه قرآن؟ گفتن قرآن میگه المساجد لله. گفتن میگه مسجد لله چرا به کف دستی مادره؟ گفتن ما از این آیه کف دستم میفهمیم که اینم چون محل سجده. مسجد شما بفهمید مسجد یعنی کجا؟ آیا اونجا که میریم نماز میخونیم؟ حالا امام میگه آقا خدا یه جوری حرف زده که ما که اهلشیم از این آیه میفهمیم المساجد لله یعنی این کف دستم مال خداست، مال دزده نیست. انگشت دزده را بزنید که دزدی کرد، اما کف دستش نباشه، نمیشه. مثلا پس این قرآن رو ببینیم، خدایی که به ما میگه تقیه کنی سریعه آیه قرآن است. همین خدا خب خودش هم تقیه کرده است. وقت چطوری تقیه کرده است؟ من حالا باز مثال میزنم. مثلا شما شاید خطبه سوم نهج البلاغه به ظاهر دیگه خیلی امیرالمومنین دست از دلشون برداشتن، به اصطلاح دیگه تقیه نکردن. حالا میگن طوری تقیه است. خطبه سه یعنی حضرت امیرالمومنین در طول حیاتشون یک کلمه پشت سر خلیفه اول و دوم و جلوشون چیزی مقابله نکردن، افشاگری نکردن. بعدم که حضرت خلیفه شدن خطبه سه که ابن عباس میگه دیگه خیلی حضرت حرفا را زدن، بعد خودش میگه که ای کاش زده بودن اونایی که باید میزدن. ابن عباس فکر کرده امیرالمومنین مثل خودش هم، حالا خودش هم مرد محترمی است، اما حضرت رئیس تقیه است. آدم گاهی وقت میگه انشالله دست از دلشون برمی داشتن، اون چیزا که تو دلشون است همش میگفتن. ما میخوام بگم امیرالمومنین من شما قهرمان تقیه است. حالا هم که میخواد همه چیزا بگه میبینی هنوز چی نمیگه. نهایتش میفرماد اولی چه کار کرد، دومی چه کار کرد. میگم دیگه خیلی حرف خواستن بزنن، همینقدر حرف زدن که اولی مثلا اینجور کرد، بعد پاس داد به دومی، دومی تندی کرد و سلام. این روح تصمیم. حالا باز هنوز مونده از مسئله که تقیه یه فکر و فرهنگیست که آدم بتواند اون چه باید بگوید و با برنامه و کنترل و بر اساس هضم طرف بگه. امام فرمود اگه این کار نکنید اصلا دین ندارید. یعنی اگه کسی نمیتونه اون کنترل درونی خودش رو در ارائه حقایق داشته باشه، اگه کسی این کنترل نداره بدون همه دین نداره. چون دین اومده است برای همین کنترل. حالا آدم فکر کنید که هر چی داره باید بگه. خب این اولا آخه نتیجه نداره. ما خدمت آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه بودیم، گاهی مثلا خب کلی میشستیم اختلاط میکردیم، بعد وقتی بحث میشد که آقا صحبت بفرمان، بیشتر از 20 دقیقه تو عمرمون ما ندیدیم آقا صحبت کنه. یعنی میشستن آماده میکردن، آماده میکردن، مقدمه میشتن، مقدمه میشتن، یه نکته میکرد و سلام. یعنی این از کجا یاد گرفته بودن؟ از اجدادشون، سادات بودن ایشون. این که امام فرماد که اصلا دین از دست میرد اگه تقیه در جامعه حاکم نشه، اینا باید روش بمونیم. ما الان یه جا میفرمان که اصلا خود طرفم بی حیثیت میشه. حتی یه جای انگار هست که اگر به هلاکت افتادا هیچ مشکلی رو نتونست حل کنه خودش رو سرزنش کنه که نتونسته. این سینه رو نگر داره بگید و نگید. عرض میکنم دوباره، شما این روایت های معصوم رو ببینید، همه چی گفتن هیچی هم نگفتن. یعنی این که میگم هیچی نگفتن، منظورم نیست که اونجور نیست که یه و یقه یکی را گرفته باشن یا مطلب یه طوری گفته باشن که طرف بگید وا یا امام زمان دیگه من کافر شدم. مثلا میفرمان سه خصلت آدم باید داشته باشه، چقدر خوبه که این طور باشه. اینجوری مثلا نگاه کن، یه وقت چی بود؟ اینم آیت الله بهجت بودن حفظ الله تعالی، یا یکی از سنخ همین عرفهای بزرگ که می فرمان، یا من آیت الله حسینی تهرانی فرمودن، یکی از اداریه خیلی متدین زمان شاه. ایشون خب دیگه اینقدر با خودش کار کرده بود، متدین بود، اومده بود تو اسلام، زحمت می کشید، تبلیغ می کرد، خوب مطالعه کرده بود، اما ریشش می تراشید. اومد تو مسجد گوهمیم نماز میخوند، صفحه دوم سوم هم با میساد، خیلی محترمی بود. میگفتن که یکی از اون صفحه اول از همین به اصطلاح پیشونی پینه کرده و من اومد گفت آقا سلام علیکم. گفت سلام، کار کرواتش این آقا گذاشته است اونجا و شلوار اوت شکردش هم گذاشته است، یه تیپی خاصی داشته دیگه. گفتن آقا شما مسلمونی؟ هیچ نه. گفت نه، شما من جواب بدین مسلمونی نه. گفته بود که بله. گفته بود که روایت رو قبول دارین یا نه. یک مثل اسکه محاکمه حالا بود، اسم مسجد، یک محاکمه این مفصل مردم هم همه تن. بعد گفته بود بله. گفته بود شما خلاف خدا و پیغمبر و رسول خدا رو شده ترشده. ایشون هم گفته بود خود دا خدا دا پیغمبر دا مسجد تو سرت بخوره، همونجا شلوار و کروات شرش رفته. اگه اینجوری کار بشه از اسلام دیگه میمونه؟ این قرآن یه جوری حرف میزنه که هر کس بخواد بگید من ایشالله خوبم میشید. این خیلی معجزه عجیبیه سی قرآن. یه جور روایت هم اینه همینه. شما هر من مثلا گاهی تعجب میکنم یه روایت برای کلاس میخونیم که اون من به خصوص بعضی کلاس ها یه خواهرها خیلی اون فضا و فرهنگ مذهبی را توشون ما نمیبینیم، اما وقتی روایت هم میخونیم میبینیم همه حس میکنن که انگار با همینا تلاش میخوان بکنن که یه جوری خودشونه با این روایت هماهنگ کنه. حالا اگه امامی من مثلا یه جوری حرف میزد که خب دیدیم که مثلا خب هر کس که الان این کارو بکنه دیگه بیدینه است، خب این مقابله میشه باش. اما اگه یه جوری عکسش همچو خدا یه شعر قشنگ از مولوی میگه، میگه که یه جوری سخن بگو که مستقیم نباشد اما دانای زمین، اون تو زمینش بفهمد که باشست. یه نمونه یه تقیه این است که امام معصوم فرمان بابا در مقابل خلیفه عقایدتون نگید، وقتش نیست. خب حالا در مقابل خلیفه همه عقید شیعه گاید گفته نشه، حالا همه جا این سرایت دارد بر اساس زمانش. الانه که مثلا من بخوام از امیرالمومنین دفاع کنم که دیگه خطرناک نیست، که این که دیگه طور نی. اما همین حالا چقدر باید گفت؟ من خودم تجربه کردم گاهی که یه بحث عمیق سخت بکنیم به جای اینکه نتیجه بگیریم طرف رو مایوسش کرد. یعنی واقعا طرف میگه وای اگه پس وضو اینه که پس دیگه ما نماز بخونیم کس توش. ولی یعنی ما می‌خواستیم حالا خوبی کنیم ها، که میگه که تو ببین داری چقدر میگی، اهلش گیرو برده. خب مثلا یه آدم معمولی که همه شیشتونگ حواسش جمعه است که دو تا آب بروش بزنه سه تا نزنه، یعنی نمیدونم مواظب باشه که پشت چشمش خوش نشه، حالا به این بگوی که آقا آب مطلقا سرایت کن به اطلاق حق و یگانگی و بیرنگی حق. یا آقا تو رو به خدا چی نگو، من دیگه موضوع برم تو رو بگیرم. خب به این که نمیشه اداره گفت، به این باید گفت بابا مواظب باش که پشت چشمت خوش نشه. تأکیدم رو حالا باز دقت کنید، میگه که برعکس تقیه ازا است، یعنی بی پروا حرف زدن، رعایت روح طرف و رعایت مقدمات نکردن. ما گاهی علت شکستای خودمون رو نمیدونیم، و علت پیروزی بقیه هم نمیدونی. آدم گاهی میبینه این طرف که پیروز شده فقط برای این که رعایت مقدمات رو کرده است، خیلی جلو رفته است در موفقیت نجات مردم. بعد ما میبینیم که ما خیلی دلمون میخواد کارایی نبکنیم، زحمت هم میکشیم، اما بعد نتیجه نمیگیریم. خودم رو عرض میکنم که گاهی نمیشینیم حساب کنیم که این اضاعه، حرف حق و بی پرواز زدن، جوانه بشن نسنجیدن، این نتیجه ندارد. خدا میدونه تو همین انقلاب، حالا اسم که نمیاریم، ولی ما دیدیم کسانی که اینها حتی کارشون به روبروی انقلاب کشیده شده، روبروی امام، به جهت این که روحی اضاعشون بر تقیهشون غلبه داشت. آنی هم که حرف تقیه تو ذهنم میاد، یعنی آقا یواشه که حرف بزن که شا نکشه دیدون. یه تقیه انواع داره، خب یه انواعش هم اینست، اگر شما زمون شا مثلا یه جا گیر کرده، حالا میدون بی خودی نظرت رو بگون بی خودی کشته میشن، میگن تقیه واجب است. اینجا امام هم یه جا فرمودن تقیه حرام است. کدوم تقیه؟ اون تقیه حرومه، اونجایی که دیگه خون اومده از وسط و شاه دیگه بی‌پروایی داره مثلا فتنه میکنه. اما فرمودن تقیه حرام است و اظهار حقایق واجب. یعنی دیگه اینجا مردم بگید مسئله چه قایم کردی؟ خب حالا همون وقت که تقیه دیگه حرام شده، اظهار حقایق واجب، حالا بقیه ابعاد تقیه چی؟ همونجا امام گفتن شاه نمیخوام، یا گفتن شاه خوب شو؟ هیچ جا ندارین چه شاه نمیخوام. شاه نمیخوام مال سال 56ه. مردم اگه میگفت امام اگه سال 542 و 43 میگفتم میگفتن شاه نمیخوام، یکی هم پشت سر امام را نمیافت. امام اصلا نمیگفتن شاه نمیخوام، اینا میگن تقیه. من سال 55 بود فکر کنم یا 56 حتی، روحانی را تبعید کرده بودن از مشکین شهر فریدن. شب با هم صحبت میکردیم، تو ذهنم گفتیم خب دیگه شاه باید بره دیگه، و اینو فردا صبح نزدیک بود ما را لو بده. گفت فلانی دیشب تو چی گفتی؟ گفتی شاه نمیخوان. پس شما هر جا مرج طلبین سال 56 اینا میگن تقیه، ما تقیه نکردیم. ما باید اینجا میفهمیدیم این آقا، حالا چون من نمیدونستم برای چی اینا تبعیدش کردن، بعد فهمیدم این تو مشکین شهر گفته گوشت یخی نخورین تبعیدش کردن. حالا مثلا مخالمون من نه، بقیه هم همین فکر کرده بودم. بعضی از آقایون از اصفهان براش نامه نوشته بودن که آقا صبر پیشه کنین، مقاومت کنین. خب بعد فردی بابا یه اصلا توی باقا نیست، شاه را بد میدونه دا، اما میگه شاه باید خوب شه. این غیر اینه که مملکت شاه نمیخواد، چون هر روز صبح هم باید میرفتن چیه کلانتری امضا میکردیم، وای این جور که این عصبانی است. الان میره میگه یه سندم برای ما درست میشه که آقا یا آقا گفته است که شاه نمیخواد. ما اونجا هم ماسمالش میکردیم که آقا منظور این بوده از سیرا که چیکار کنی. خب ببینید این اینه که همون امامی که امام تو قلبش مسلم سال 1320 که شاه اومده سر کار شانی میخواستش، رضا خان سال 1320 رفته دیگه. اما ببینید اگه به همین روحانیون دورشون میگفتن شاه نمیخوام، یکشون امضا نمیکرد تا اعلام یا اماما. حالا من یکی که میگم اقرار دارم میگم، اما منظور یه دهی که ولی این روحیه به قول یکی از آقایون میگه که امام آروم 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 مردم رو رسون به یه جای که ولایت فقیهی که خود امام سال 47 تو نجف بحث میکنن ولایت فقیها، اما یه کلمه به مجلس اون خبرگان اول که بنا بود قانون اساسی رو تدوین کنن یه کلمه نگفتن، یه کاری کردن خودشون برسند کمکشون میکردن که برسند، اما اینکه یهو بذارن جلوشون که نتونن فکر کنن. یا من یه مثال دیگه هم بزنم اینجا خوبه؟ من نظرم است که رهبری، این سوالی که بعضی دارن که آقا چرا رهبری اینجا نظرش رو نمیگن، چرا اینجا دخالت نمیکنه، این با تقیه نمیخونه. تقیه یعنی که ایشون حرفاشو نگه داره، آروم آروم دولت مردا برسن به این مسئله. حالا اگه مدام از اول رهبری مثلا هلو کی میگه آقا این کارو بکن این کارو نکنه، دولت بعد از 4 سال میگه والا من نمیدونم، ما هرچی آقا گفتن من انجام دادم. دیگه فکر و برنامه و تدبیر دولت و پذیرفتن مسئولیت کارا اینا نیست، اینا همش معنی تقیه است. من تا اونجا نمیخوام برم، من یه کاری با خودم و خودتون دارم. تقیه یعنی این قلب آقا کنترل کنیم، حساب کنیم اون چه ما حق میدونیم و اول بزنیم یا نزنیم، ثانی یعنی اگه بناس بزنیم از کجا شروع کنیم و چقدرش رو بزنیم. اینو میگن تقیه. امام فرماد اگه میخواید که نور عقل عالم بالا بهتون برسد، روحیه ازائگری، همینطور هرچی فکر کردین حقش و حقش نگید، باید بتونی خودتون رو در تقیه ادب کنی. خدایا به حق پیامبر و اهل بیتش که قهرمانان تقیه بودن، ما را در تقیه‌ای که تو میپسندی موفق بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.